Alors, Sayyidina wa Nabiyyina wa Tabiba Qulubina wa Shafiya Zunubina العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو الغوص المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا محافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمان برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائل بفرمایید. خب در قسمت تفاوت فتواها رسیدیم به سجده نماز. برداشتن یکی از اعضای سجده به جز پیشانی در حال ذکر، موقعی که داری ذکر سجده رو میگید غیر از پیشانی یکی از اعضا رو از زمین برداری چی میشه؟ مثلا سرتو بخارونی مثلا دیگه، یا مثلا با پات این پاتو بخارونی، چی میشه؟ حکمش چیه؟ آیات عظام امام خمینی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، زنجانی، سیستانی، مکارم، عراقی، خویی، فاضل، نوری میگن نماز باطل است. موقع ذکر سجده یکی از اعضا غیر از پیشانی رو از زمین برداری. هفت عضو باید در سجده باشه دیگه، دو تا کف دست، دو تا سر زانو، دو تا انگشت شست پا و یکی پیشانی. هر کدوم از این اعضا موقع ذکر گفتن برداشته بشه میگه نماز باطله. آیات عظام گلپایگانی صافی میگه باید ذکر را دوباره بگوید و نماز را تمام کند. آیت الله تبریزی گفته نماز باطل است و بنابر احتیاط دوباره ذکر را بگوید و نماز را تمام و اعاده کند. دوباره ذکر رو میگه، نماز رو تموم میکنه، یه بار دیگه هم نماز رو میخونه. آیت الله سیستانی گفته در غیر حال ذکر نیز بنابر احتیاط نمازش باطل است. یعنی تو سجده ذکرم نمیگه، دستشو حرکت بده، دستشو برداره، میگه نمازش باطل میشه. یکی از اعضا رو غیر از پیشانی از زمین برداره. مسئله دیگه، سجده بر گل پخته چه حکمی داره؟ اینا اختلاف فتوا هست دیگه، میخونیم. آیات عظام امام خمینی، خامنه‌ای، بهجت، تبریزی، سیستانی، خویی، فاضل، مکارم، نوری گفتن جایزه. مثلا سفال گل پخته است، آجر گل پخته است. آیا میشه برای اینا سجده کرد؟ اینا که گفت این آیاتی که گفتیم گفتن میشه سجده جایزه. اما آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی بنابر احتیاط واجب جایز نیست. آیت الله صافی، آیت الله زنجانی جایز نیست گفتن. سجده بر فرش و مانند آن در حال تقیه. آقا یه جای سنی نشینه نمیتونی مهر بذاری روی فرش سجده کنی، چیکار باید کنی؟ مثل اونایی که میرن مکه مثلا میرن حج، میفرماد سجده بر فرش و مانند آن در حال تقیه. آیات عظام تبریزی، خامنه‌ای، خویی، سیستانی، فاضل، صافی، مکارم بنابر احتیاط واجب آیت الله گلپایگانی گفتن در صورت امکان باید به جایی برود که بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده کند. یعنی بره یه جایی که سنگ مثلا اونجا وایسته نماز بخونه که سر رو سنگ بذاره. اما آیات عظام عراقی، امام خمینی، نوری گفتن میتواند بر فرش سجده کند و لازم نیست به جای دیگری برود، هم رو فرش میتونه سجده کنه. آیت الله زنجانی همان نظر اکثر، ولی چنانچه بر فرش سجده کرد باید نماز رو دوباره بخواند. اگه رو فرش سجده کنه باید بیاد نمازش رو اعاده کنه. پس بهتره که بگرده یه جایی پیدا کنه که حالا یه جایی آقا مهر نبود مثلا. آیا سجده بر کاغذ چه صورتی داره؟ ببینید ما در فقه شیعه میگیم سجده باید بر زمین صورت بگیره، لذا فرش رو جزو زمین نمیدونیم. میگیم فرش زمین نیست، باید بر زمین سجده کنیم. زمین چیه؟ خاک، سنگ یا چیزی که از زمین میروید مثل چوب، اینا سجده بر اینا جایزه. اهل سنت میگن نه، فرش جز زمینه، رو فرش رو هر چیزی سجده میکنن. حالا کاغذ از چی درست شده؟ از چوبه. آیا رو کاغذ میشه سجده کرد؟ آیات عظام امام خمینی، عراقی، خویی، تبریزی، زنجانی، نوری گفتن صحیح هست، میشه رو کاغذ، مهر نیست کاغذ بذاری به جاش. و آی مکارم گفته صحیح است مگر آنکه بدانیم از پنبه یا چیزهایی که سجده صحیح نیست ساخته شده باشد. اگه بدون اون کاغذ مثلا از پلاستیک درست شده مثلا، ولی کاغذی که از چوب درست شده میگه اشکال نداره. آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی اگر نمیداند از چیزی که سجده بر آن صحیح است ساخته شده یا نه اشکال دارد. نمیدونه از چی ساخته شده میگه نه، باید بدونی که حتما از آیت الله سیستانی بنابر احتیاط واجب صحیح نیست. آیت الله فاضل، آیت الله خامنه‌ای گفته اگر از چوب و گیاهان غیر از پنبه و کتان ساخته شده صحیح است، آیت الله خامنه‌ای فرمودن. بعد آیت سیستانی فرموده صحیح است مگر آنکه بداند از حریر و ابریشم ساخته شده است. یعنی رو کاغذ باشه اشکال نداره، غیر کاغذ معمولا میگن اشکال داره دیگه. آیت الله بهجت میگه اگر احتمال میدهد از چیزی که سجده صحیح نیست ساخته شده بنابر احتیاط واجب سجده ننماید. نکته دیگه، ولی اونایی که نمازشون رو تون میخونن گفتن عمدی ذکر پیش از رسیدن پیشانی به زمین و آرام گرفتن بدن یا سر برداشتن از سجده پیش از اتمام ذکر، اگه عمدی باشه چه جوریه؟ اگر سهوی باشد، سهون باشد چه؟ یعنی داره میره سجده، هنوز سجده نرسیده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله وسط راه میگه نصفشو، یا داره بلند میشه سبحان الله سبحان الله بلند میشه، میگه اگه این اتفاق بیفته چه صورتی داره؟ آیات عظام امام خمینی، زنجانی، مکارم، نوری، سیستانی گفتن نماز باطل است اگه عمدن این کارو کنه. اگه سهوًا باشه نماز صحیح هست، ولی دوباره باید ذکر رو در حال آرامش بدن بگوید. باید بدن آرامش پیدا کنه. در حال آرامش یعنی چی؟ یعنی حرکت نکنه بدن. اما آیات عظام تبریزی، صافی، گلپایگانی اگر پیش از رسیدن پیشانی به زمین ذکر بگوید، باید مجدداً در حال آرامش ذکر را بگوید و بنابر احتیاط واجب نماز را اعاده کند. اگر عمدن پیش از ذکر سر از سجده بردارد نماز باطل است. قبل از اینکه ذکرش تموم بشه سرشو عمدن این کارو کنه نمازش باطله. این احکام سجده رو بخونیم. چسبیدن مهر به پیشانی و بدون برداشتن مهر به سجده دوم رفتن، رفته سجده مهر چسبیده به پیشونیش، بلند شده سجده دوم رفته، این دوتا سجده میشه یه سجده میشه؟ چجوریه؟ آیات عظام امام خمینی، تبریزی، خامنه‌ای، خویی، سیستانی، زنجانی، صافی، گلپایگانی، مکارم، نوری، عراکی میگن باید مهر را بردارد، از پیشونی جدا کنه. آیت الله فاضل گفته اشکال ندارد و دو سجده محسوب میشود. آیت الله بهجت اشکال ندارد اگرچه خلاف احتیاط است. نکته دیگه ای که باز مبتلا بهه، بلند شدن غیر ارادی پیشانی از محل سجده. دیدید یه موقع انسان سرش میخوره رو مهر بلند میشه، این الان سجده محسوب میشه نمیشه؟ آیات عظام امام خمینی، خامنه‌ای، سیستانی، زنجانی، مکارم میگه در صورت امکان نباید بگذارد به محل سجده برگردد. اگه سرش خورد به مهر بلند شد دوباره نذاره و یک سجده محسوب میشود، هرچند ذکر نگفته باشد. سرش خورده رو مهر بلند شده دیگه باید بلند شه بشینه، یعنی سجده دوم انجام بده، یک سجده محسوب میشه. آیات عظام بهجت، صافی، گلپایگانی سجده به حساب نمی آید و باید برگردد و سجده را به طور صحیح به جا آورد. اگه سرش خور رو مهر بلند شد دوباره سرش میذاره رو مهر، ذکر رو میگه، یه سجده محسوب میشه، باید بلند میشه. به یاد آوردن سجده فراموش شده قبل از رکوع رکعت بعد. رکعت اول خونده بلند شده، تو قبل اینکه بره رکوع یادش میفته آقا من یه سجده انجام دادم، این تکلیف چیه؟ میگه برگردد، برمیگرده به سجده، سجده را به جا آورد و نماز صحیح است. سجده سهو واجب نیست. اینو کی میفرماد؟ آیات عظام عراکی، خامنه ای، امام خمینی، سیستانی، زنجانی، فاضل، نوری. قیام کرده ها، بلند شده، حمدم خونده، مثلا سوره هم خونده، اما میگه یه سجده کردم، بر میگرد اون سجده رو به جا میاره. این آقایون فرمودن چی؟ سجده سهو واجب نیست، نمیخواد. اما آیات عظام تبریزی، مکارم، خویی، صافی، گلپایگانی بر میگن برگردد و به جا آورد و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو به جا آورد. به خاطر قیام بی جایی که کرده دو سجده سهو رو به جا بیاره. آیت الله بهجت میگه و اگر قرائت یا تسبیحات را خوانده بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو برای آنها به جا آورد. دو سجده سهو هم چجوریه؟ بعد از نماز که تموم میشه میری سجده، بسم الله و بالله، رب صل علی محمد و آله، بلند میشی دوباره میری سجده، بسم الله و بالله، رب صل علی محمد و آله، بعد بلند میشی تشهد میگی، سلام میدی. خب اینم یکی دیگه مونده، شنیدن آیه سجده‌دار از ضبط صوت و امثال آن. آقا داره قاری قرآن میخونه، یعنی ضبط صوت داره میخونه، نه حالا قاری رسیده به آیه سجده‌دار، باید سجده کنیم یا نکنیم؟ آیت الله بهجت تبریزی، امام خمینی، خویی، سیستانی، نوری میگن سجده لازم نیست مگر آن که صدا را به صورت مستقیم برساند، یعنی همونجا داره مستقیم میخونه که صداش داره پخش میشه، ولی ضبط صوت بالا قبلا ضبط شده میگه نه اونجا. اما آیات عظام عراقی، زنجانی، صافی، گلپایگانی، مکارم میگن بنابر احتیاط واجب سجده لازم است. آیت الله خامنه ای، آیت الله فاضل گفتن سجده واجب است، یعنی از ضبط صوت هم بشنوی واجبه که سجده رو به جا بیاری. خب یه صلوات نهایت بفرمین. خب در اصول کافی رسیدیم به بابی که قرآن را جز ائمه جمع نکرده و ایشان تمام دانش قرآن را دارند. این باب 6 تا حدیث داشت، فکر میکنم 4 تاشو خوندیم یا 4 رومی رو خوندیم یا نخوندیم. 4 رومی رو خوندیم، نخوندیم 4 رومی رو. خب عن عبدالاعلا مولا آل سام قال سمعت ابا عبدالله یقول، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، یقول میفرمود که والله انی سلام لاعلم کتاب الله من اوله الى آخره، به خدا قسم من کتاب خدا را از اول تا به آخر میدانم، کأنه فی کفی فیه خبر السما و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائن، گویا در کف دست من است در قرآن خبر آسمان و خبر زمین و خبر آنچه بوده است و خبر آنچه خواهد شد. قال الله تعالی، قال الله عز وجل فیه تبیان و کل شیء، میگه در قرآن تبیان بیان همه چیز آمده و من چون علم دارم به اول و آخر قرآن، لذا اخبار آسمان، اخبار زمین، اخبار گذشته و آینده در کف دست منه. قرآن کتاب اللهیه که خودش میفرماد تبیان کل شیعه. آقا ما چرا نمیفهمیم پس قرآنو؟ یعنی چرا این چیزایی که امام صادق میفرماد، چقدر اهل قرآن شدیم؟ باید قرآنی بشیم بعد قرآن رخ نشون بده. به قول سنایی میگه جمال حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. عروس قرآن موقعی برای تو جمالشو نشون میده که دلت از غیر خالی شده باشه، دلت از خودت خالی شده باشه، منیت رفته باشه کنار، اون دغدغه های منیت که حقیقت خودشو نشون بده، و الا چیزی نیست که در قرآن نباشه. حدیث بعدی عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. امام صادق در مورد این آیه که گفت کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، من می آورم برای تو آن را قبل از آنی که پلک بر هم زنی. قال ففرج ابو عبدالله بین اصابعه فوضعها فی صدره. میگه امام صادق بین انگشتانش رو باز کرد گذاشت رو سینش. ثم قال و اندنا والله علم الكتاب كله، به خدا تمام قرآن در نزد ماست، تمام کتاب در نزد ماست. این آیه چی میفرماد؟ در داستان حضرت سلیمان، وقتی که ملکه سبا بلقیس داشت میامد به دیدن حضرت سلیمان، حضرت سلیمان به اطرافیانش که هم از اجنه بودن هم از انسانها بودن فرمود چه کسی میتواند تخت بلقیس رو برای من بیاره قبل از اینکه بلقیس بیاد؟ که قال افریت من الجن، یه افریتی از اجنه گفت انا آتیک، من برات میارم قبل ان تقومم مقامک، قبل از اینکه از کار قضاوت تموم بشه از جای خودت بخوای بلند بشی من برات آوردم. یعنی یه چند ساعتی مثلا طول میکشه. بعد میفرماد قال الذی عنده علم من الکتاب، گفت کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، یه علمی نه همه کتاب. این کی بود؟ جناب آصف ابن برخیا، آصف پسر برخیا. گفت انا آتی قبل ان یرتد الیک طرفک، من قبل از اینکه چشم به هم بزنی حاضر میکنم. بعد در اخبار آمده که حضرت جناب آصف با چه ذکری تخت بلقیس رو حاضر کرد، احضار کرد. گفتن که با این ذکر که آهیان شر آهی یا آهیان شر آهی یا، یعنی چی؟ تو بعضی از ادعیه ما هم آمده، یه لغت عبریه از اسماء الله که گفتن ترجمهش به عربی میشه یا حی و یا قیوم، که با این ذکر تخت بلقیس رو احضار کرد. قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که علمی از کتاب پیشش بود چنین قدرتی داشت، نگفت علم همه کتاب. بعد امام صادق میفرماد همه کتاب علمش پیش منه، همه کتاب علمش در نزد منه. حالا اون ایشون بچه قدرتی داره دیگه. حدیث بعدی عن بریده ابن معاویه قال قلت لابی جعفر، میگه بریده ابن معاویه میگه گفتم به امام باقر علیه السلام در مورد این آیه قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو برای شهادت گواهی کافی است خدای من بین من و شما و آن کسی که علم کتاب در نزد اوست، خدا و اون کسی که علم کتاب در نزد اوست برای گواهی کافیه. آیه قرآن حالا کاملش به این صورته، میفرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفر ورزان میگویند تو مرسل نیستی، تو رسول نیستی به پیامبر. میگه قول بگو خدا گواه من است. قول کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، خدا شاهده بر این مدعای من و من اندهو علم الکتاب. و شاهد دیگم کیه؟ کسی که علم کتاب در نزد اوست. علم کتاب، نگو من الکتاب، علم کتاب در نزد اوست. میگه از این آیه سوال کردم که آقا این چیه؟ قال ایانا انا و علیون اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود مقصود ما ایم و علی اول ما، امامان، و افضل ما و بهترین ما بعد از پیامبر است. یعنی اینکه اینجا می‌فرماد شهید شهادت می‌دهد آن کسی که علم کتاب در نزد اوست، امامان اهل بیتن که علم کتاب در نزد آنهاست. آقا این کیه در عرض خدا ذکر شده برای شهادت؟ خیلی کسی داره شهادت بده بر رسالت پیامبر، گواهی بده بر رسالت پیامبر، کسی که علم کتاب در نزدشه، که میگه بله ایشون مرسله، تأیید میکنه، گواهی میده، شهیده. شهید یعنی چی؟ شاهده. در قرآن شهید به معنی گواه، شاهده. دقت کنید عزیزان، آیه‌ای که در سوره بقره است فکر کنم، و جعلناکم امتن وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. آیه چنده؟ 143 بقره. میگه ما قرار دادیم شما را امت وسط تا شهید یعنی شاهد و گواه باشید بر مردم، و رسول شاهد باشد بر شما. خوب دقت کنید عزیزان، اینا کیان؟ جعلناکم، شما را قرار دادیم امت وسط، امت وسطن. آیا اینا مردمن؟ نه مردم نیستن، چون خودش فرمود تا شما شاهد باشید بر مردم. پس اینا باید یه عده غیر مردم عادی باشن. امت وسطن یعنی وسط چی هن؟ بین خدا و خلق خدا، واسطه بین خدا و خلق خدا هستن که شاهد بر خلقن. یعنی اون کسی که میخواد شهادت بده باید شاهد باشه بر خلق، واسطه فیض خدا و مردم باشه. رسول خدا در روایتی فرمود انا من الله و الخلق منی، من از خدایم و خلق از منن، وسطه. امیر المومنین در نهج البلاغه است انا سناء الله و الخلق بعد و سناء لنا، ما مصنوع خداییم و خلق بعد مصنوع ما هستند. اول ما خلق الله نور نبیه، که یا جابر اولین چیزی که خدا آفرید نور پیغمبر تو بوده ای جابر. چقدر روایت داریم در این زمینه که خلق از نور پیامبر آفریده شدن، امت وسطه. همون امت وسط که شاهد بر خلقن، کیا هستن؟ اونها کسی هن که علم الکتاب نزدشونه. این آیه رو ببینید، باید بذاریم این سوره رعد. این آیه آیه 13 سوره رعد، اینو باید بذاریم کنار آیه 143 سوره بقره که این شاهدان بر خلق کسانی هن که علم الکتاب در نزد اونهاست و اونها امت وسطن. خوب دقت کنید، این میخوام جا بیوته چون کار دارم امشب، میخوام یه مطلبی بگم تا به حال نشنیدی، یعنی تا به حال میگم نشنیدی، هر کی داره صدای منو میشنوه نشنیده، نه فقط شما. آیه 143 بقره و جعلناکم امتا وسطا، شما رو امت وسط قرار دادیم تا شاهد باشید بر خلق، پیامبر شاهد باشه بر شما. اینا وسطن بین خالق و مخلوقن. روایاتم که فراوان داریم در این زمینه، اینا مردم عادی نیستن، درسته؟ علم الکتاب نزدشونه طبق این آیه، شهیدم بینی و بینکم، قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. خدا برای شهادت کافیه و کسی که علم الکتاب در نزد اوست. مطلب الان جا افتاد دیگه ها. اون شاهدان بر خلق امت وسطن، اونا اهل بیت پیامبرن. همین جا که اینجوری که اینجا هم فرمود که علم الکتاب در نزد ماست، اونجا هم در روایت داریم این شهدا امامان اهل بیتن که امت وسطن، علم الکتاب در نزد آنهاست، شاهد بر خلقن، امت وسطن. هی اینو تکرار میکنم، کار دارم باش با تو ذهن جا بگیره. خب واسطه در فیضن، با از یه دست فیض رو از خدا میگیرن، از با دست دیگه میدن به خلق. این سبب المتصل بین السماء والارض، اعتقادی که مال شیعه است، اهل سنت چنین اعتقاداتی ندارن. ما امام رو از جانب خدا میدونیم، ما امام رو واسطه فیض میدونیم، امام رو صاحب ولایت تکوینی میدونیم. خب حالا دقت کنید، نماز سه تا حالت داره: قیام، رکوع، سجود. قیام مختص حق تعالی است، سجود مختص بنده است. لذا شما در قیام قرآن تلاوت میکنی، حمد و سوره میخونی، در سجده و رکوع نمیتونی حمد و سوره بخونی. مقام قیام مظهر قیومیت حقه. تو سجده مختص عبده، درسته؟ رکوع چیه؟ رکوع اون واسطه بین خدا و بنده است، اتصال بین خدا و بنده است، درست شد؟ حالا یک رمزی میخوام بدم دستت که قلبت به تاب تاب بیفته. وقتی خدا میخواد ولی ما رو معرفی کنه، میفرماد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. عجب، انما برای حصر، فقط و فقط ولی شما خدا و رسول است، کسانی که ایمان آوردند، نماز میخوانند، صدقه میدهند در حال رکوع. آقا چرا وقتی میخواد ولی رو معرفی کنه تو رکوع صدقه میده؟ چرا این خصوصیت؟ چون رکوع اشاره داره به امت وسط. که از اون امت وسط زکات، یعنی اون صدق فیضی که به دیگران میرسه. نگفت تو قیام، تو قیام که راحت تر میشه انگشته بدی به فقیر، که اینو شیعه و سنی روایت کردن در مورد امیرالمومنینه که در رکوع خاتم بخشی کرد، انگشتر داد به فقیر، که بعضیا میگن عمر خواست برای خودش همچین کاری کنه، یک کسی رو صدا کرد سر نماز، هر چی کرد انگشتر از دستش در نیومد. خب پس چی شد عزیزان؟ انما ولیکم الله رو که میخواد بگه، ولی شما کیه؟ ولی شما کسیست که شهدا علی الناسه، ولی شما کسیست که امت وسطه، ولی شما کسیست که اندهو علم الکتابه. چرا تو رکوع میگه زکات میده؟ آقا مثلا تو قیام زکات بده فرق میکنه؟ تو تشهد حالا سجده نمیشه زکات بدی، صدقه انگشت در صدقه بدی، تو تشهد که میشه در بیاری بدی به فقیر. چرا میگه تو رکوع؟ چون رکوع مال چیه؟ اشاره به اون امت وسط داره، واسطه بین خدا و خلق. انما و انما برای حصر، فقط و فقط ولی شما خدا و رسول و مؤمنانی که نماز میخوانند، زکات میدهند در حالی که رکوع کنندگانند. ها ببینیم قرآن کجا یک دفعه وصل میشه به کجا، کجا کجا رو تفسیر میکنه. ولی شما این گونه است که زکات میده در رکوع، بعد میبینی رکوع واسطه بین خالق و مخلوق، جعلناک و امتن وسطا ولی تکونو شهدا علی الناس، اینا شاهدان بر خلقن. بعد کسی که شاهد بر خلقه، اندهو علم الکتابه، علم کتاب در نزد اوست. وقتی آصف برخیا بتونه تخت بلقیس رو در چشم به هم زدن بیاره، بعد امام صادق چی کار میتونه کنه وقتی علم الکتاب در نزدشه؟ آخر روایت داریم ابن جوزی که اهل سنت روایت کرده، غیر اهل سنت بود گفتیم شاید حالا شیعه ها درست کردن خوششون آمده. میگه یه نفر یهودی همسایه‌ای داشت، امیرالمومنین یهودی بود، رفیق بود با حضرت، گاهی وقت حضرت میرفت از این گندم قرض میگرفت. یه بار رفت سراغ این گندم قرض بگیره، گفت یا ابوالحسن من یه رفیقیم با هم، هر وقتم بخوای بی گندم از من بخوای بد میدم، ولی من یه سوال دارم. پیامبر ما حضرت موسی عصا رو میزد دریا میشکافت، تو قرآن خودتونم که هست دیگه، قبول دارید، مینداخ اژدها میشد. بعد تو میگی داماد پیغمبری، بعد میای از من یهودی گندم قرض میگیری؟ اگه تو داماد پیغمبری. میگه امیرالمومنین چند لحظه سکوت کرد، گفت ببین من اگه به این دیوار بگم طلا شو، این دیوار طلا میشه. میگه یه مرتبه دیوار شروع کرد درخشیدن، تلعلو کردن، دید طلا شد. حضرت گفت نه، برگرد به حالت اولت، تو رو مثال زدم. بعد گفت یهودی ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم، فکری ما نمیتوانیم. قدرت مطلق داره امام. علم و من الکتاب پیش آصف ابن برخیا بود، تخت بلقیس حاضر کرد. امامانی که میگه تمام علم کتاب پیش ماست. ما باید خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم. پس عزیزان، رمز و رازی که در ارتباط با این آیات بود، علم الکتاب در نزد کیه؟ کسی که شهادت میده بر رسالت پیامبر، این کسی که علم الکتاب در نزدشه. بعد ببینیم که این شهادت دادن مال کیه؟ امت وسطه. جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. بعد این امت وسط در نماز رکوع اشاره داره به امت وسط، چرا که وسط بین قیام و سجوده. به همین دلیل ولی ما رو میخواد معرفی کنه، میگه در رکوع صدقه میدهد، زکات میدهد، در اون واسطه فیضی که داره فیضش به خلق میرسه. پس روایاتی که در این زمینه وارد شده که رسول خدا ائمه اطهار گفتن ما واسطه فیضیم، به وسیله ما باران میباره، به وسیله ما روزی خلق نازل میشه، میبینی که سند چی داره؟ قرآنی داره که امت وسطن اینها. خب فرمود ایانا انا و علیون اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی. این علم الکتاب فرمود همه ما اوصیا علم الکتاب در نزدمونه، ولی اول ما و افضل ما و بهترین ما بعد از پیامبر علی ابن ابی طالب. جمالی صلوات بفرستید. خب بریم باب بعدی. باب ما اوت الائمه من اسم الله الاعظم، آنچه که به ائمه عطا شده است از اسم اعظم الهی. اسم اعظم چگونه است اصلا؟ ما در کتاب‌های اهل معرفت در بیان اسم اعظم خیلی مطالبی گفتن. حالا اسم اعظم اصلا یه اسمه، یه اسم مثل یا الله مثلا میگم. اسم اعظم چجوریه؟ چگونه است؟ اینجا الان میخونیم. ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام قال، از امام باقر روایت فرموده، ان اسم الله الاعظم علی ثلاثه و سبعین حرفا. اسم اعظم 73 حرف دارد، 73 حرف داره اسم اعظم. هفتاد و سه. آقا کل حروف ابجد الف با چند حرفه؟ 28 تا عربیه، کلش حساب کنی 32 تا حرفه که بنی آدم باش حرف میزنن، کلن 32 تا حرفه. پس چجوری میگه 73 تا حرف داره؟ پس این حروف نیست. حروفی که میگه اسم اعظم 73 تا حرف داره، این حروف الف ب پ ت س اینا نیست، یه چیز دیگه است. و انما کان عند آصف منها حرف واحد. آصف ابن برخیا که تخت بلقیس آورد یک حرف از این حروف در نزدش بود، علم من الکتاب، علمی از کتاب در نزدش بود، از این که یه حرف پیشش بود. فتکلم بهی فخصف بالعرض ما بینه و بین سریر بلقیس حتی تناول السریر به یده ثم عادت الارض کما کانت اسرع من طرفت عینن. یک حرف بود که تکلم کرد به آن، پس زمین در نوردیده شد بین او و بین تخت بلقیس، که تخت بلقیس قرآن میگه یک تخت عظیمی بود، یعنی یک صندلی مثلا کوچیک نبوده، که عرش عظیمی بوده، مثلا ظاهرا از سنگ یک پارچه تراشیده شده بوده که این بروی او می نشسته. میگه رسید به دستش. ثم عادت الارض کما کانت، زمین به همون حالت اول برگشت در کمتر از چشم به هم زدن. یک آن اون تخت بون عظمت احضار میشه اینجا. حضرت آقا جان یکی از شاگردانشون که ایشون مرحوم شدن البته، داشتن با ماشین میرفتن خدمت آقا جان، تو راه حالشون بد میشه، بعد میگه خب تیول عرض کنیم بریم. میگه خب ماشین چی کنیم؟ میگه با ماشین میریم. تیول عرض کرد بود با ماشین رفته بودن محضر حضرت علامه. آقا جان فرمودود من بعد از حضرت سلیمان چنین تیول عرضی سراغ ندارم، تو کتاب ها ندیدم کسی انجام داده باشه. خب فرمود در کمتر از چشم به هم زدن احضار شد. و نحن عندنا من الاسم الاعظم اسنان و سبعون حرفا، اما در نزد ما از اسم اعظم 72 حرف وجود دارد. آصف میگه یه دونه داشت، ما 72 حرفش نزدمونه. و حرف واحد عند الله تعالی، اما یک حرفش در نزد خود خداوند است. استعصر بهی فی علم الغیب عنده، که پوشیده است در علم غیب الهی در نزد خداوند. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یک حرفش پوشیده است دیگه، اونو هیچ کس نداره. حالا این حروف اسم اعظم چی هن که یه حرفشو تکلم میکنه به اون حرف؟ گفتیم این حروف، حروف اسم اعظم، این حروف الفبایی نیست. حدیث بعدی ان رجل من اصحاب ابی عبدالله لم احفظ اسمه قال، هارون ابن جحم روایت میکنه از یکی از اصحاب امام صادق که میگه اسمش رو فراموش کردم یا حفظ نکردم. قال سمعت ابا عبدالله، که اون شاگرد امام صادق میگه از حضرت شنیدم، یقول که میفرمود ان عیسی ابن مریم اوتی حرفین، عیسی ابن مریم از این حروف اسم اعظم دو حرف داده شده بود، دو حرف از حروف اسم اعظم به حضرت عیسی مسیح داده شده بود. کان یعمل بهما، که با آن دو حرف عمل می کرد. حضرت عیسی چی کار می کرد؟ مرده زنده می کرد، کور مادرزاد شفا می داد، انواع و اقسام بیماری ها، گل پرنده درست می کرد، پود می دمید درش پرنده می شد می رفت. میگه همه این کارها رو با اون دوتا حرف انجام میداد حضرت عیسی. دوتا حرف از حروف اسم اعظم پیشش بود. و اوتی موسی اربعت احرف، و حضرت موسی چهار تا حرف در نزدش بود. حضرت موسی که عصا میزد دریا میشکافت، عصا رو مینداخت تمام جادوها رو میبلعید، معجزات عجیب و غریب، ستون آتش در مقابل فرعونیان به پا می کرد، ستون دیواره آتش که نتونن بیان جلو. میگه چهار تا حرف از این حروف اسم اعظمو بلد بود. و اوتی ابراهیم سمانیت احرف، حضرت ابراهیم هشت حرف از این حروف رو بلد بود، داده شده بود. و اوتی نوح خمست عشر حرفا، و حضرت نوح 15 حرف داده شده بود. و اوتی آدم خمست و 20 حرفا، و به حضرت آدم 25 حرف داده شده بود. و ان الله تعالی جمع ذالک کله لمحمد صلی الله علیه و آله. و خداوند تمام اینها رو جمع کرد برای رسول الله. و ان اسم الله العظم 73 حرفا، و اسم اعظم 73 حرف دارد. اوتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اثنین و سبعین حرفا، پیامبر اکرم 72 حرف عطا شده است. و حجب عنه حرف واحد، و یک حرف از پیامبر محجوبه که در نزد خداونده. خسته شدید نه؟ نه، بحث اسم اعظمه، خسته نشید. حالا اسم اعظم نمیخواید؟ میخوایید اسم اعظم؟ لا مسل محمد. این بابا این حدیث هم بخونیم ببینیم. عن ابی الحسن صاحب الاسگر علیه السلام قال، از امام هادی ابو الحسن عسکری، امام حسن عسکری پدرش میشه چی؟ ابو الحسن. یعنی امام هادی، چون عسکریین میگن دیگه، به امام هادی هم عسکری میگفتن. قال سمعتو یقول، علی ابن محمد نوفلی میگه از امام هادی شنیدم که فرمود اسم الله العظم 73 حرفا، اسم اعظم 73 حرف دارد. کان اند آصف حرفون، در نزد آصف یک حرف بود. فتکلم بهی فنخرقت له الارض، که به آن تکلم کرد و زمین برای او شکاف. فی ما بینه و بین سبا، بین او و بین سبا. فتناول، دسترسی پیدا کرد به آن. فتناول عرش بلقیس، دسترسی پیدا کرد به عرش بلقیس. حتی سیره و الی سلیمان، که او رو در نزد سلیمان قرار داد. ثم انبسطت الارض فی اقل من طرفت عین، بعد زمین گسترده شد در کمتر از چشم به هم زدن. و اندنا منه اثنان و سبعون حرفا، و در نزد ماست 72 حرف. و حرفون عند الله، و یک حرف در نزد خداست. مستعصرون بهی فی علم الغیب، که پوشیده است در نزد علم غیب الهی. اما اسم اعظم، اسم اعظم پوشیده است، اسم اعظم پوشیده است، اما نزدیک به اسم اعظم رو میشه گفت، نزدیک به اسم اعظم. نزدیک به اسم اعظم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اسم اعظم نزدیکتر است از سفیدی چشم به سیاهی چشم. بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. هر سوره ای رو میخوای بخونی میگی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کلیدش بسم الله الرحمن الرحیمه. هر کاری تو این عالم با بسم الله الرحمن الرحیم قفلش باز میشه. و کسی زیاد تکرار کنه بسم الله الرحمن الرحیم، زیاد بگی بسم الله الرحمن الرحیم، مستجاب و دعوه میشه. میتونه تسربست اسم اعظم داره دیگه. البته به این نیت نباید بسم الله بگی که من تصرف، چون اونایی که صاحب تصرف میشن تصرف نمی کنن. اونایی که صاحب تصرف میشن تصرف نمی کنن هیچ وقت. یه داستانی بار نقل کردم خدمت عزیزان، یه بنده خدایی بود، زحمت کشیده بود، مستجاب و دعوه شده بود، بعد دخترش با دامادشون آمدن خونه، گفت بابا دعا کن. چی کنم؟ دعا کن بارون بباره، من شوهرم دیم کاشته، بارون نباره همه چی از بین میره، میسوزه و بالاخره زندگیمون به بارون بنده، دعا کن بارون بیا. گفت چشم، من دعا میکنم بارون بیاد. و فرداشم اون دخترش آمد، گفت بابا تو مستجاب و دعوی دعا کن امسال بارون نیاد. گفت برای چی؟ گفت شوهرم خشمال خش زده، بارون بیا همه خشتو از بین میره. زنش گفت ببین دعا کن بارون بیاد، بیچاره ایم، بیمی بارون نیاد بیچاره ایم. ها فکر نکنی مستجاب و دعوه بشی خیلی. شخصی از آقا جان نقل میکرد، برای این فرموده بود که تصرف نکن، هر جایی قدرت پیدا کردی بنا نیست اعمال کنی. فرموده بود کسی مریض شده بود، آقا جان فرموده بود رفتم بالا سرش، مرده بود. آقا جان فرمود مرده بود، دعایی کردیم برگشت. بعد الان یه خانومی بود پیرزن شده، خودشو مثل عروسک بزک میکنه میره تو خیابون. میگم ای کاش اون موقع اون دعا رو نخونده بودم. آقا جان چی میخواد بگه؟ داشت درس میداد به این که تصرف کنی تو نمیدونی پشت پرده چه خبره، نمیدونی این بمونه چه انگلی میشه دو اجتماع، مثال میگم، نمیدونی این بمونه چه مصیبتی میشه. یا نمیدونی این بره چه مشکلاتی پیش میاد. حالا اسم اعظم میخوای، یک کسی آمد پیش حضرت عیسی مسیح، روایت داریم، گفت آقا میشه اسم اعظم به من یاد بدی؟ ادب داره محضر اولیاء خدا از این سوفر مود آخه اسم اعظم به درد تو نمیخوره. آقا من یاد بده و من حالا مثلا نزدیک بود به حضرت عیسی که میتونست اینجوری حرف بزنه. آقا من میخوام و حضرت عیسی فرمود آخه به درد شما نمیخوره. گفت نه من دوست دارم آقا تو رو خدا مثلا تو رو به حضرت مریم قسم میدم مثلا از این قد التماس التجا. عیسی فرمود باش به دردت نمیخوره بگم ولی باشه این اسم اعظم مثلا. با خیلی ممنون. رفت رسید یه جا استخونهایی ریخته بود گفت این الان زنده میکنم. میپرسم به اون ور چه خبر بوده، چقدر زرنگ بود برای خودش. آقا تصرف ذکر رو گفت و این استخونها زنده شدن. دید یک شیر نر یه نگاه کرد به این حمله کرد جیرش داد از وسط. گفتم به دردت نمیخوره، خورد طرف و رفت. اسم اعظم دعا خیلی خوبه دعا کنی، ولی فکر نه دنبال این اسم اعظم باشم چیکار کنم چیکار نکنم. دعا ذکر خیلی عالیه. اینو میگم برای اینکه اگرم اسم اعظم به دادن برای خدا استفاده کنی، نفس خودت نیاد وسط. مثل اون داستانی که یه شاگرد بود پیش استاد خدمت میکرد سالیانی، ای بزن میگم آقا اسم اعظم رو به ما یاد بده دیگه. بالاخره گفت حالا زوده، شما باید راه بری، هنوز نفس داری نفست. اینم گفت ما این همه من عبادت و ذکر و مثلا چله و دیگه نفسم کجا بود. و یک روز آمد پیش استادش داد و بیداد، آقا شما اسم اعظم رو به من ندادید چی شد چرا ناراحتی؟ گفت گفت داشتم از در قلعه، در قلعه میشه دیگه ورود، در ورودی دروازه شهر می آمدم. تو زمان قدیم ساعت داشت باز کردن در دروازه، یعنی هر ساعتی باز نمی کردم به خاطر راهزنا و اینا بود. یه پیر مرد پشته هیزم رو به کولش گرفته بود، آمده بود رسیده بود دم دروازه، هرچی به این سرباز التماس کرد آقا در رو واز کن، گفت باید آفتاب بزنه من در رو واز کنم. این پیرمرده التماس کرد، این با لگد زد تو سینه این پیرمرده، این پیرمرده با بار هیزم خورد رو زمین. آقا اگه اسم اعظمو داده بودی همونجا خشکش میکردم سربازه رو. استادش گفتش که این پیرمرده که میگی این قیافه‌ای نبود. گفت چرا آقا خودش بود. گفت او استاد من بود که اسم اعظمو او به من داده بود، خواست خوش کنه و خودش بهتر بلد بود چی کار کنه. اسم اعظم برای نیست که تو اینو خوش کنی اونو خوش کنی، اینو زنده کنی اونو بکشی، اینجوری بود نظم عالم به هم میریزه که. اینجوری بود نظم عالم به هم میریخت دیگه. باز از این تصرفات تو اخبار آمده بلعم با اورا، همون کسی که نفرین کرد برای حضرت موسی، آمد نفرین کنه نتونست. تو داستانش در قرآن آمده که حضرت موسی حمله کردن به جایی، این پادشاه از این خواست تو صاحب تصرفی اسم اعظم داری بر علیه موسی نفرین کن. آمد که بره برای مناجات و به کار بردن اسم اعظم، الاغش ایستاد، هر چی کرد این الاغ نیامد، اونقدر زد الاغو. حجت خدا رو میخوای نفرین کنی؟ اسم اعظم رو علیه حجت خدا به کار ببری؟ میگن اونقدر زد الاغ مرد. حالا نتونست نفرین کنه، گفتش که شما، من نتونستم نفرین کنم اما شما این کار رو انجام بدید، زنا و دخترانتون رو برهنه کنید بفرستید تو سربازان بنی اسرائیل، چند وقته از خانواده جدا هستن، زنان و دختران شما رو که ببینن تمایل پیدا میکنن، زنا میکنن، وقتی زنا کنن خداوند مرگ رو بر اونها مسلط میکنه که همین کارم کردن. حالا داستانش مفصله. وقتی این از مقامش افتاد گفت خدای من اینقدر عبادت کردم، اینقدر گفتن سه تا خواسته، سه تا دعات مستجاب میشه، سه تا دعای مستجاب داری. آمد خونه به زنش گفت، گفت سه تا دعای مستجاب دارم چی کنم؟ زن گفت یکیشو برا من بگذار، یکیش که به من میرسه، اینقدر به تو خدمت کردم. گفت چی؟ گفت بگو دعا کن من جوون شم، جوون و زیبا بشم، اون دوتایی دیگه مال خودت دیگه، حالا چون خودت دوست داری، ولی این یه دونه رو بذار برای من. این دعا کرد و زن جوان و زیبا، زن جوان و زیبا کنار تو پیر مرد چیکار میکنه؟ این هم جوون شده، هی میخواست بره بیرون و خودش نشون بده و به این همسایه نشون بده، زنها هم دیدید علنگوهاشو تکون بده و مثلا بعد جوونا محله افتادن دنبالش و خوشگل خوش بر و رو که خب پیر مرد و عجب کاری کردم من، چرا این من، خب من پیر مرد که هیچ کار از دستم بر نمیاد، زن جوون و زیبا برای چی؟ هی بالا هی پایین دید نه این داره چی میگن پارتنر پیدا میکنه و آقا زیاد شد و گفت میدونم حالا سه تا دارم، سه تا دوتا دارم، حالا دعا کردیم به صورت میمون در بیاد، به صورت سگ یا میمون، نفرینش کرد آقای به صورت سگ در اومد، آمد پیش این به گریه، تو رو خدا من نفهمی کردم، من خامی کردم، تو رو به هر کی دوست داری، تو به مقدساته، تو رو به فلان، تو رو به زنها دیدی میرن رو مخ، از قدیم هم اینجوری بوده، آقا رفت رو مخ این اون که منو به همون حالت پیرزنیم در بیار. سومین دعاش هم کرد، این به حال پیرزنیش برگشت با یعنی با مشورت با خانوم سه تا دعا رو از دست داد، حواستون باشه. آره شب تولد آقا موسی بن جعفر، الحمدلله امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش، گواه باش شهادت شهید شهدا علی الناس، امروز زنده ام به ولایت یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش، شاهدمون شهیدمون آقا امیرالمومنین در تحت ولایت امیرالمومنین اولادش، اولاد طاهرینش باشیم تا امشب شب تولد آقا موسی بن جعفر، امشب حالا امروز خواب دیدم بگم بد نیست، خواب دیدم یه جایی هست یه کتابخونه ای بود به یه آقایی بس مسجد مانند اینا بود، یه قسمتشو فقط میتونم بگم، یه قسمتش سیاسی نمیشه بگی، سیاسی بود واقعا، چون گفتم که شما یه دیوان حافظی دارید که تو دیوان حافظتون کنار یه بیت، همین بیتی که امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. نوشته شده که این بیت برای توسل به حضرت موسی بن جعفر است. بعد از خواب بلند شدم گفتم که تولد، یادم افتاد امشب شب تولد آقا موسی بن جعفره، و بعد دیدم که این گواه باش بحث شتون، بحث اصول کافیمون، بحث گواهی دادن و شهادت بر خلق، و گفتم الحمدلله که بحث امشب بحث ولایی انشاءالله آقا موسی بن جعفر که باب الحوائج آقا موسی بن جعفر تو ائمه ما همه باب الحوائج، همه صاحب اسم اعظم، اما آقا موسی بن جعفر بهش میگن باب الحوائج. حتی خیلی ها میرن حرم امام رضا، از امام رضا چیز میخوان، میگن پسر باب الحوائج. تو بابات باب الحوائجه. لذا امشب انشاءالله حضرت باب الحوائج عنایتی کنن تا مدده های عزیز تشریف بیارن، یه فیضی بدن، صلوات عنایت بفرمایید.